أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجلين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عيد مبعث سيد أنبياء المرسلين را به پیشگاه بقیت الله ارواح و منصباه و فدا تهنیت عرض میکنیم و ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. همه ما مخصوصا پیروان عترت طاهرین به شما برادران و خواهران بزرگوار که به حرم اهل بیت قم مشرف شدید، همه را از برکات مبعث اون حضرت برخوردار بفرماید و ایدی همه شما را ولایت خاندان اسمت و طهارت قرار بدهد. همه حوزویان مخصوصا این عزیزانی که امروز مؤمم شده اند عالم ربانی باشند که هم به سود خود هم به سود امت اسلامی به نشر معارف و قرآن و عترت موافق و مؤید باشند و نظام اسلامی و رهبری رهبران الهی و مقام معظم رهبری در سایه ولی از همچنان مؤید و منصور و مظفر باشند و امام راحل و همه مؤمنین از سعه رحمت الهی برخوردار باشند و شهدای انقلاب و جنگ مشمول عرایت خاص ذات اقدس اله باشند. اون چه در جمع شما برادران و خواهران زائران بزرگوار علما و فضلا و طلاب عزیز قابل ترحم این است که هیچ کسی برای معرفی مبعوث در این مبعث را غیر از خدا شایستگی اون را ندارد و خود اهل بیت علیهم السلام هم به برکت وحی الهی صلاحیت اون را پیدا کردند که عظمت مبعث را تشریح کنند. خداوند همه نعمتها را به ما داد، فرمود ما بکن من نعمتن فمن الله، یعنی تمام نعم را خدا به شما داد ولی هیچ نعمتی را منت ننهاد و منت نام نبرد. منت یعنی نعمت عظما، اون نعمتی که تحملش دشوار باشد اون را میگوین منت. منظور منت لفظی نیست که خدا در سوره آل عمران ما را ممنون کرده باشد، لقد من الله على المؤمنین از بعث فیهم رسولا، به این معنا نیست که خدا شما را ممنون کرد، بلکه به این معناست منت عظما را به شما داد. منه یعنی اعطاه نعمتا عظیمه، المنه یعنی نعمت العظیمه. آفتاب و زمین و امثال ذلک نعمتهای الهی هن. ما بکن من نعمتن فمن الله، ولی هیچ کدام از اینها را به عظمت یاد نکرده است. نعمت امامت و ولایت است، نعمت نبوت و رسالت است، نعمت ایمان است که در قرآن کریم از اینها به منت یاد شده است. هم لقد من الله على المؤمنين شاهدی مسئله است، هم نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه شاهدی مسئله است، هم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للايمان شاهد است. این سه تعبیر فقط درباره معارف الهی است، یعنی درباره نعمت نبوت و رسالت از یک سو، نعمت امامت و رهبری از سوی دوم، نعمت ایمان از سوی سوم. در این موارد است که خدا تعبیر منت کرده است. خدا بشر را به این نعمت عظیم هشدار داد تا بدانن که حملش آسان نیست و این دو نعمت چون عظیم است، چون وزین است، چون گوهر گرانبهاست دشمن دارد، هم از درون دشمن دارد به نام نفس و شیطان، هم از بیرون دشمن دارد به نام استکبار جهانی و مانند. بعد از اینکه ذات اقدس الهی فرمود لقد من الله على المؤمنین از بعث فیهم رسولا، اونگاه به خود پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تعید و سنا خطاب شد، همون یا ایها النبی انا ارسلناك شاهدا مبشرا و نذيرا و داعيا الى الله باذنه و سراجا منيرا. فرمود ای رسول من شخصا و ما با همه فرشتگانی که زیر مجموعه ما هستند ترا به عنوان رهبر امت و جوامع بشری فرستادیم، تو شاهدی، تو اسوه‌ای، تو قدوه‌ای، همه اعمال اونها را میبینی و در قیامت گواهی میدهی و تو سراج منیری، یه چراغ روشنی هستی، نظیر ماه نیستی که یه وقتی منخسف بشود یه وقتی غروب بکند، تو همیشه روشنی، و نظیر آفتاب نیست که یه وقتی منکسف بشود یه وقتی غروب بکند، تو بدون انکساف و غروب دائما نور میدهی. و سراج منیرا، این رو میگن چراغی را که خدا برافروخت، این چراغی است که افروخته الهی است. ماه گاهی هست گاهی نیست، آفتاب گاهی هست گاهی نیست، اما نور نبوت همیشه هست، در همه حالات هست، در آسمان هست، در زمین هست، در شب هست، در روز هست، چون چراغی است که به نور نور السماوات و الارض وابسته است، نه از جای دیگر نور گرفته باشد. این هم دو مسئله. پس ذات اقدس اله مبعث را به عنوان نعمت عظیم معرفی کرد که فرمود لقد من الله على المؤمنین، این یک. و در سوره احزاب هم فرمود اینکه ما او را چراغ و نورافکن جهانی قرار دادیم، انا ارسلناک شاهدا و بشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. اگر فرمود ما ارسلناک الا کافه للناس یا رحمتا للعالمین، این رحمتون للعالمینی او به معنای چراغ نورافکن قوی است. این اشاره بحث از نظر قرآن کریم. بعد از قرآن بهترین کتابی که بتواند رسالت را و نبوت را تبیین کند نهج البلاغه علوی است، زیرا وجود مبارک امیرالمؤمنین به منزله جان پیغمبر است. هیچ کس پیغمبر را مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما نشناخت. وقتی وجود مبارک است علی، وجود مبارک رسول خدا علیه ما آلاف و تایید و سنا را معرفی میکند، تواد به این که المجتبا من خلائقه، المعتام لشرح حقائقه، المختص به عقائل کراماته، المصطفى لکرائم رسالاته. فرمود در بین همه بشر ذات اقدس اله پیغمبر را مجتبا کرد. مجتبا از جبایی است، جبایی یعنی برچین. شما میبینید وقتی بخواهید برای مهمانهاتون از باغ میوه بگیرید، هر میوهی که به دستتون رسید از درخت نمیشینید، اون میوه های شاداب و درشت و شیرین را برای مهمانتون انتخاب بکنید. این را میگن جبایه. در فارسی ما میگیم برچین کردن، در عربی میگن جبایه. مجتبا یعنی برچین شده. فرمود در بین همه انسان‌ها ذات اقدس الله برچین کرده، تو مجتبای جبایت اللهی، در بین همه خلائق تو را انتخاب کرده برای رسالت. این یک. المعتام لشرح حقائقه، معتام یعنی مختار، اعتیام یعنی انتخاب، یعنی در بین همه بشر تو را انتخاب کرده تا حقایق وحی را برای مردم تشریح کنی. تو هم رسولی، هم معلمی، هم مبینی، هم حکیمی، هم مرشدی. اگر یه عده‌ای ولن تجد من دونه ولیاً مرشدا، تو داری ارشاد میکنی. خب برای شرح حقایق اله فقط تو را انتخاب کرده. اعتیام همون اختیار و انتخاب است. این که ما بگیم رسول خدا خیره خداست، یعنی انتخاب شده خداست. حقایق الهی را تنها کسی میتواند شرح کند که از نزدیک شهود کرده باشد. اون چرا که در مکتب ها نیست، اون چرا که کسی نمیداند، جریان ازل را، جریان ابد را، قبل از خلقت ما در چه عالم بودیم، بعد از دنیا کجا می رویم، وضع برزخ چگونه است، وضع قیامت چگونه است، وضع بهشت و جهنم چگونه است، وضع حساب چگونه است، اینا که در جای قابل اثبات نیست در علوم بشری، اینا جز از راه وحی قابل تبیین نیست. فرمود او را انتخاب کرده تا حقایق الهی را شرح کند، المعتام لشرح حقایقه. بنابراین شاگردان مبعث کسانی هستند که هم به جبایه برسند، برچین بشوند، که خدا اونها را انتخاب بکند برای نشر معارف، و هم توفیقی داشته باشند که حقایق دین را به اندازه خود شرح کند، زیرا امت این پیغمبرند. امت کسی که معتام است، یعنی مختار است برای شرح حقایق، باید بتواند لااقل یک حقیقتی را برای دیگران تشریح کند، با سنت و سیرتش شارح حقیقت باشد. شرح کردن یعنی درون را شکافتن. اون بزرگوار که گفت سینه خواهم شرح ارفرا، تشریح کردن یعنی همین. الان در تارار تشریح برای اینکه به این دانشجویان دانشکده پزشکی اسرار بدن انسان را یاد بدن، این بدن رو تشریح میکنن. شارح کسی است که بتواند مطلب را بشکافد، درون را بیرون بیاورد به ارائه کند. حقایق عالم که مستور است، مکتوم است، مختوم است، به دست رسول اکرم تشریح میشود. او شرح میکند حقایق عالم را، فرشته ها را شرح میکند، مرگ را شرح میکند، اعمال را شرح میکند، آینده انسان را برای انسان تشریح میکند و مانند. المعتام و به شرح حقایقه، المختص و به عقائل کرامات. کرامت های الهی همشون گرانبها هستند، اما بعضی عقیلن. عقیل گرچه ماده عقل را به همراه دارد، اما شیهای گرانبها را میگن عقیل. به این که ما در باری زینب کبری سلام الله علیها بگویم او عقیله بنی هاشم است، این تا تنها تای تانیث نیست، چون امام سجاد هم عقیله بنی هاشم است، این تا تای مبالغه است، مثل علامه. اینا مهد عقلن، مهد اندیشن، مهد علمن. عقائل مال اینهاست، چیزهایی که جز عقل راهی برای نیل اونها نیست در دسترس اینهاست. اینا در محدوده حس نیستن، با خیل خیال نمیشه به سراغ اینا رفت، با توهم واهمه نمیشه به سراغ اینا رفت. یک عقل ناب میخواهد که اینا را درک بکند و گفته های اینا را هم بفهمد. اینا مختص به اون عقائل کرامت های الهی، همه کرامت های الهی عقیل و عقیل است، ولی اون برچین شده در بین کرامات الهی مال رسول اکرم است. المصطفی لکرائم رسالاته، او را ذات اقدس اله انتخاب کرده، او صفی خداست، مصطفی خداست، صفوت الله است، صاف است از هر لوث و روثی، تا اینکه بهترین رسالت ها را به مردم منتقل کند. خب اینم یه بحث. حالا وجود مبارک رسول اکرم علیه و علی آله آلاف و تحیط برکرم با این خصیصه و عقیله آمده است تا جهان را اصلاح کند. جهان در عصر بعثت طبق بیان هست امیر سلام الله علیه به این صورت بود. پیغمبر آمد که جهان را اصلاح کند، نه تنها مکه و مدینه یا حجاز را. به دلیل اینکه طولی نکشید نامه برای امپراتوری ایران و روم نوشت. اون روز جهان به سه قسمت تقسیم می شود. یک قسمت را امپراتوری های روم داشتن، یک قسمت را امپراتوری های ایران، بقیه جهان سوم بودن. مثل اینکه 10 سال قبل اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی از یک سو در شرق و نظام کاپیتال سرمایه‌داری در غرب، اونا از یک سو، اینا از یک سو، بقیه جهان سوم بودن. این دو قدرت بود که حاکم بودن رو دنیا و اقمار و ازنابی داشتن و تقسیم کرده بودن. اون روز هم بیش از دو قدرت نبود، دو قدرت ایران بود که شاهنشاهی بود که اصلاحات اداره میکردن، یکی هم مال روم بود که قیاسه را اداره میکردن، بقیه جزو جهان سوم بود. طوری نکشید که وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و طیب و سنا برای سران این دو قطب نامه نوشت و همه اونها را به اسلام دعوت کرد. همون کاری که شاگردش امام راهب برای میخائیل گورباچف کرده و اتحاد جماهیر شوروی را هم به این کار دعوت کرده. خب وجود مبارک پیامبر این کار را کرده. مأموریت و رسالت اون حضرت این بود که جهان را اصلاح کند، نه تنها حجاز را. حالا بنگرید ببینید وجود مبارک استنی دنیا را با چه وضعی تشریح می‌کند. فرمود روزی که رسول اکرم آمده سراسر عالم سیاه بود و اهل الارض ملل متفرقتون و احواء منتشرتون و ترائق متشتته بین مشبه لله و خلقه و ملحد فی اسمه و مشیر به الی غیره فهداهم به من الضلاله و انقذهم به مکانه من الجهاله. فرمود مردم روی زمین دارای نهله های گوناگون، ملیت های گوناگون، مذهب های گوناگون، بعضی ملحد بودن، از خدا را قبول نداشتن، بعضی وثنی و صنمی و بت‌پرست بودن، خدا را با خلقش اشتباه میکردن، شبیه میکردن، نظیر اون میدونستن، بعضی هم اهل الحاد بودن. مردم روی زمین این بودن و خداوند به برکت پیغمبر مردمی روی زمین را هم از ضلالت رهانید و هم از جهالت. یعنی پیغمبر به مقصد رسیده است و دنیا را عوض کرده. فمود و اهل الارض ملل متفرقتون و احواء منتشرتون و ترائق متشتته بین مشبه لله و خلقه و ملحد فی اسمه و مشیر به الی غیره فهداهم به من الضلاله و انقذهم به مکانه من الجهاله. مردم همیشه دو تا مشکل داشتن، یکی این که یا نمیدانستن یا اگر میدانستن توفیق عمل کردن نداشتن، عالم بی عمل بودن. اون که نداند جاهل است، اون که بداند و عمل نکند ضال و گمراه است، یا ضلالت است یا جهالت. مشکل انسان در هر عصری همین است، یا نمیداند یا اگرم بداند عمل نمی کند. حضرت آمده است هم مشکل جهل را به علم تبدیل کرده، هم مشکل ضلالت را به هدایت مبدل کرده. اینم که در جریان سالار شهیدان حسین ابن علی سلام الله علیه ما در زیارت اربعین ما میخوانیم و بذل مهجته فیکلین سنقز عباده که من الجهالت و حیرت الزلاله. همین است این که در زیارت اربعین عرض کنم خدا یا حسین ابن علی خون شداد که مردم را عالم کند و عالم را عاقل کند. همین است خون داد تا مردم بفهمند و بعد از فهمم عمل بکنند. اون که نمیداند بداند و اون که میداند عمل بکنند. غیر از این ما هیچ مشکلی نداریم. مشکل ما یا این است که نمیدانیم یا عالمی بی عملی، یا جهل مشکل ماست یا ضلالت مشکل ماست. این است که وجود مبارک استعمیر فرمود فهداهم بهی من الضلالته و انقذهم و مکانهی من الجهاله. و پیامبر به مقصد رسید و دنیا را عوض کرد. بعد از اینکه دنیا را عوض کرد به دست ما داد، از اون به بعد مشکلاتی در صحیفه و غیر صحیفه پیش آمد. مثل اینکه امام راهب رضوان الله علیه با این انقلابش بالاخره دنیا را متوجه قرآن اطرت کرد. اگر خدای ناکرده ما وارث صحیح و امین این انقلاب نباشیم، به این برکت را حفظ نکنیم، خسارت می‌بینیم. شما ببینید کمتر جایی است که اسلام نامی نداشته باشد و حرف اسلام نرفته باشد. در پایان این جمله را به عرضتون برسانم. یک سمیناری در لندن تشکیل شده بود سال 61 به عنوان دین و سیاست، که آیا دین از سیاست جداست یا نه. بعد از تمام شدن سخنرانی، چون دانشمندان سراسر جهان اونجا دعوت شده بودن، من دیدم یکی از دانشمندان گفت من با شما یه جمله حرف دارم. گفتم بفرمایید. رفتیم یه گوشه نشستیم، یک میز کوچکی وسط، یه صندلی اون طرف، یه صندلی دیگه. این گفت ما یه جایی زندگی نمی کنیم که اگر اسم اون شهر را یا اون منطقه را ببریم شماها بدونید، برای اینکه اسم اون منطقه ما ناشناس است. ما هر جا میریم ناچاریم شناسنامه ما همراهمون باشه. من دیدم دست به جیب کرد، یه کاغذی در آورد روی این میزه کوچیک گذاشت، این نقشه اون منطقه اوناست که خواست بگه ما کجا زندگی میکنیم. من دیدم اقیانوس کبیر را که این اقیانوس کبیر به تنهایی از تمام خشکی‌های روی زمین بیشتره، که مهمترین اقیانوس همین اقیانوس کبیر. دیدم دستش رفته طرف اقیانوس کبیر، نزدیکای قطب داره میره، یه نقطه رو نشون داد، گفت ما تو این جزیره زندگی میکنیم. سلام ما را به مسئولین ایران برسان، بگید حرف شما برای ما حجت، ملت ما تشنه حرف شما. این رسانه های گروهیتون رو تقویت کنید که ما بفهمیم قرآن چی میگه، اطرت چی میگه، امام چی گفته. اون گوشه اقیانوس کبیر که نزدیک قطبه، این خون شهدا حرف ها رو به اونجا برده. اینی که در تعزیه ها، عزاداری ها، روزخانی ها میگن بعد از جریان سیر شهدا سلام الله علیه، یه مرغی بال خود را با خون سید شهدا آویخته کرد، بعد به سراسر عالم پرواز کرد، هر جا که یه قطره از اون خون رسید مسجد ساخته شد، حسینی ساخته شد، یک تمثیل است، وگرنه مرغی در پر نبود. یعنی هر جا مسجد است پیام حسین ابن علی است، وگرنه مرغی در پر نبود. خون یعنی چی؟ هر یعنی چی؟ این رو به این زبان به ما فهموندن، یعنی هر جا نامی از خدا و پیغمبر هست برکت سید شهدا. انقلاب هم همینه، شهدای ما هم همینن. هر جا کبوتری است، هر جا شهید باشد، یه مرغ ملکوتی است. پیام اون شهید را اون مرغ ملکوتی میبرد در کنار قطب، در اقیانوس کبیر، اونجا صدای اسلام را منتشر میکند. بنابراین این عزیزانی که امروز معمم شدن، فرزندان شما و برادران شما مانند سایر عزیزان، اونا مرغ باغ این ملکوتن، مرغ ملکوتی هن. اینها مرغایی هستن که پر و بالشون را با این معارف آمیختن و آمیخته میکنن، که همه ما با دعا کنیم انشاءالله که همه اینها عالم ربانی باشن، هم برای خودشون هم برای جامعه اسلامی. و این استاد بزرگواری که زحمت کشیدن سخنرانی فرمودن و همه عزیزان رو معرفی کردن، اجر ایشون هم انشاءالله با صاحب امروز باشد. در آستانه نماز ظهریم و دعا هنگام زوال مستجاب است. من مجدداً از حضور همه شما حق شناسی میکنم. مقدم شما برادران و خواهران، علمای بزرگوار، دانشگاهیان، همه را گرامی میدارید و از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. به همه شما سعادت و سیاده دنیا و آخرت مرحمت بکند. پروردگارا تو را به اسماء حسنای قسم، تو را به مقربینت به انبیا و اولیات قسم، امر فرج ولیت امام زمان ارواح نافدا را تسریع فرما. نظام اسلامی مقام معظم رهبری را در سایه ولیت حفظ بفرما. مراجع تقلید، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی را در سایه قرآن عصرت حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، همه را در سایه ولیت حفظ بفرما. اقتصاد ما، مشکل تورم ما، مشکل مسکن ما، مشکل جوانها و نوجوانهای ما را به برکت قرآن عصرت به بهترین وجه حل بفرما. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان. ارواح مؤمنین، علما و مؤلفین علوم الهی، اساتید ما، پدران و مادران ما، امام راه شهدا، همه را با انبیا محشور بفرما. عاقبت امور همه ما را به خیر و سعادت خاص بفرما. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان علی و اولاد علی قرار بده. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله برکاته.